شود. اصرار تهران بر بسته شدن این پرونده پیش از این نشست ها نشانگر نگرانی این کشور از احتمال صدور قطعنامه تازه است. آنچه که نه تنها می تواند تهران را ملزم به پذیرش نظارت های بیشتر بر فعالیت های هسته ای خود کند، بلکه وضع اقدام های تنبیهی همچنان در یک قدمی ایران باشد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
روزنامه اشرق الاوسط مدعی شده که پس از آخرین حملات هوایی منتسب به اسرائیل، روسیه از ایران خواسته است تا برخی مراکز استقرار نیروهای حامی خود در سوریه را تخلیه کند. از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز از قول منابع اطلاعاتی و امنیتی غربی گزارش داده که جمهوری اسلامی از طریق هواپیماهای مسافربری به سوریه تجهیزات و سلاح می‌فرستد و اسرائیل می‌خواهد با حمله به فرودگاه‌ها راه انتقال این تجهیزات را مسدود کند. علی افشاری ما رو همراهی میکنه، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. آقای افشاری، به ادعای این روزنامه روسیه خواستار تخلیه چند مرکز استقرار نیروهای حامی ایران در سوریه شده، چقدر جمهوری اسلامی میتونه به حرف روسیه از مواضع خودش در سوریه بگذره؟
ببینید، نخست باید توجه بکنیم که این درگیری الان نیابتی و غیر مستقیم دولت‌های ایران و اسرائیل در خاک سوریه چندین سال از ادامه داره. اما نگاه که بکنیم این روند و الگوی رفتاری رو الان میبینیم، خب این هی تنش در گذر زمان بیشتر شده، حوزه تقابل افزایش پیدا کرده. الان تا پیش از این نیروهای اسرائیلی که ارتش وقت رسما هم مسئولیت این حملات رو قبول نمی کنن، خود محموله های ادعایی تسلیحاتی که از ایران برای حالا نیروهایی که در سوریه دارن ایران نیابتی خودشون در اونجا یا ارسال برای حزب الله لبنان رو هدف قرار میدادن، اما الان ما میبینیم در حملات اخیر خود فرودگاه ها و در اصل شبکه های زیرساختی ارتباطی سوریه رو هم مورد حمله قرار دادن. خب این خود وضعیت رو عوض کرده و اینجا پیش از این هم به هر حال بخشی از مقامات دولت سوریه هم حساس بودن، نگرانی داشتن و موافق نبودن که کشور سوریه تبدیل بشه به محلی برای رویارویی‌های نظامی مستقیم و غیر مستقیم حکومت‌های ایران و اسرائیل. حتی اخباری هم پیش از این منتشر شده بود که بشار اسد اینو منتقل کرده بود به قاسم سلیمانی زمانی که زنده بود. ولی آن چیزی که مشخص هست، تاکنون جمهوری اسلامی سه برها رویکرد رو داشته. نخست از جایی که بوده به روی خودش نیاورده، انکار کرده، اما اقدامات تلافی جویانه محدودی رو هم داشته، حالا چه طرف نیروهای اسرائیلی چه در برابر نیروهای آمریکایی که البته چندان موفقیت آمیز نبودن. اما مسئله مهم این بوده که اونها تسلیم نشدن، یعنی سیاستشون این بوده که حال همین حضور نظامی رو حفظ بکنن و حتی گسترشش دادن. و از اون برم دولت اسرائیل با حملات فقط به دنبال این بوده که شدت تهدید رو کم بکنه، بیاردش پایین. الان نکته که ما میبینیم که الان حملات اسرائیل که پیش از این در حومه شهر دمشق بود، الان به شهر حلب و برخی شهرهای ساحلی سوریه هم گسترش پیدا کرده. این به ما نشون میده که خب همینطور که اون حملات افزایش پیدا کرده، از طرف دیگه هم به هر حال اون حضور و مداخلات جمهوری اسلامی هم در سوریه در جاهای مختلفش افزایش پیدا کرده. خب در این شرایط هستش که به نظر میاد که مقامات روسی بیشتر نگرانی مقامات سوری رو مطرح کردن و چه بسا سوریه‌ای ها امید دارن که به هر حال از طریق فشار روس‌ها بتونن موفق بشن، چون اونها نگران هستن که نتیجه ماندگار این برخوردها تخریب هرچه بیشتر زیرساختای سوریه هست که امکان به هر حال تعمیر و بازسازی اونها برای اونها بسیار دشواره.
آقای افشاری، خبرگزاری رویترز از قول منابع اطلاعاتی گفته حملات اسرائیل تدارکات هوایی ایران به سوریه رو کاهش میده. ایران چرا به دنبال تقویت بیشتر در سوریه است؟
خب به حال جمهوری اسلامی سیاستش این هستش که به هر حال توسعه طلبی منطقه‌ایش در بخشی از این سیاست تعریف شده که مشارکت و مداخلش در سوریه رو دائمی بکنه. شاید سوریه اولین جایی تبدیل بشه که جمهوری اسلامی مستقلا، نه به نیابت یک نیروی همسوی خودش مثلا مثل حزب الله در لبنان یا گروه های هشت و شعبی یا آن چیزی که الان گستره تر شده در قالب چارچوب گروه های شیعی، از طریق اونها با واسطه عمل بکنه. در سوریه دارن خودشون پایگاه‌های نظامی می‌سازن و اصرار هم دارن که اونها رو نهادینه بکنن، این حضور نظامی سیاسی و چه بسا ایدئولوژیک رو هم دائمی بکنن و این رو برای تقویت موقعیت خودشون در منطقه، تقویت موقعیت حزب الله در لبنان و حالا دید اونها امر ضروری تشخیص داده شده و حاضر هم شدن که هزینه هاش رو هم پرداخت بکنن که بخشی به حال هستش که نیروهاشون در اونجا کشته میشن، هزینه های مالی میکنن و به لحاظ نظامی خب تسلیحات و تجهیزاتی رو در اونجا بردن. اما از همه مهمتر به خاطر این کارها هم تنش با دیگر و حال دولت های رقیب در خاورمیانه رو افزایش دادن و از اون فراتر با دولت های غربی که نتیجه اون رو در حفظ بخشی از تحریم ها میبینیم که به شکل غیر مستقیم زندگی مردم ایران رو تحت شعاع قرار داد.
علی افشاری ما رو همراهی میکرد، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. علی‌رغم وعده‌های دولت ایران درباره گران نشدن بهای بنزین، یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از واقعی شدن تدریجی قیمت حامل‌های انرژی صحبت به میان آورده است. از سوی دیگر کاهش سهمیه سوخت خودروهای دیزلی در ماه‌های گذشته حمل و نقل محصولات را تحت تأثیر قرار داده و رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی درباره توقف صادرات این محصولات هشدار می‌دهد. گزارشی از مهیار طهماسبی ببینید.
خرداد ماه امسال شایعه جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاهداران و گران شدن بهای سوخت و بنزین، جواد اوجی وزیر نفت ایران را که به کمیسیون انرژی مجلس رفته بود ناچار کرد تا بر عدم تغییر قیمت بنزین تاکید کند.
من امروز اعلام می‌کنم به هیچ عنوان اصلا بحث افزایش قیمت بنزین رو که نداریم، هیچ تو دستور کار دولت نیست و این شایعاتی که در فضای مجازی اتفاق افتاده که میخوان کارت سوخت جایگاه را جمع کنن کاملا تکذیب میکنم و چیزی اصلا نه در دستور کار وزارت نفت و نه در دستور کار دولت هست.
با اوج گرفتن شایعات تا ششمین ماه سال دولت اعلام کرد که سوخت سهمیه 60 لیتر بنزین شهری بر ماه در کارت شهروندان وارد شده. مراجعه کنندگان به جایگاه‌های سوخت اما متوجه شدند که تنها تا سقف 30 لیتر روزانه امکان دریافت سوخت دارند.
محدودیت‌ها رو هم کم کردن، 30 لیتر کردن. یارو مثلا وای میسه اینجا دو بار میخواد بزنه علاف میشه دیگه.
آها الان مثلا من به عنوان مسافر از تهران حرکت می‌کنم بیام برم سمت مشهد، حداقل بعد دو سه باک بنزین بزنم، این 30 لیتر یه باک هم نمیشه.
از سوی دیگر آنطور که جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی کشور گفته است، سهمیه بنزین 3000 تومانی هم در کارت های سوخت شخصی 100 لیتر کاهش داشته است.
سهمیه دوم رو ببینید، ما سهمیه دوم اعتبار هست، سهمیه نیست، یعنی امکان سوختگیری هستش. در گفتم در سنوات گذشتم چنین شرایطی بوده، این امکان سوختگیری 350 لیتر که بوده حجم زیادی بوده، امروز شده به اصطلاح 250 و این 250 معادل 95 میلیون لیتر در روزه.
روز گذشته فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس ضمن اشاره بر ناکافی بودن تولید داخلی بنزین در پالایشگاه‌های کشور از نیاز به واردات بنزین خبر داده و گفت قیمت حامل‌های انرژی در کشور باید واقعی شود. واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی یعنی گران کردن سوخت و بنزین. این اولین بار نیست که مقامات جمهوری اسلامی از واقعی نبودن قیمت بنزین در کشور سخن میگویند. هرچند معلوم نیست که بهای واقعی بنزین از نظر دولت چقدر است. آیا لیتری 8000 تومان نرخ صادراتی بنزین وطنی را مد نظر دارد یا میانگین لیتری 16000 تومانی عرضه بنزین در کشورهای خلیج فارس را و یا در قیاس با بنزین 1.5 یورویی اروپا ارقامی بالاتر از لیتری 30000 تومان را واقعی می‌داند. از سوی دیگر گفته می شود که دولت ایران آمادگی دارد طرح موسوم به بازتوزیع یارانه بنزین را که از اسفند ماه گذشته در کیش به صورت آزمایشی اجرا شده به صورت سراسری به اجرا درآورد. تخصیص 20 لیتر به هر فرد فارغ از داشتن وسیله نقلیه، طرحی که می تواند زمینه ساز بازار سیاه سوخت در کشور شود. در این حال، در حالی که مقامات وزارت نفت کاهش سهمیه گازوئیل را انکار می کنند، عملا کاهش سهمیه سوخت از طریق پیمایش مصرف کامیونداران منجر به تشکیل صفهای طولانی برای دریافت گازوئیل و زمینگیر شدن سامانه حمل و نقل کشور شده است. رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران، میگوید کاهش سهمیه سوخت و کمبود گازوئیل توقف صادرات محصولات کشاورزی را در پی خواهد داشت.
در یک هفته گذشته شرکت‌های حمل و نقل کانتینرهای یخچالی که وظیفه‌شون حمل محموله‌ها و صادرات محصولات فسادپذیر مثل میوه و تربار و سبزی و سیفی هستند، متاسفانه در طول چند روز گذشته کانتینرشون به علت این که میگن که ما سوختمون رو سهمیه سوخت رو کم کردن و گازوئیل نیستش، ناچارن باید ما تعطیل بکنیم و کانتینر رو برای حمل محصولات فسادپذیر در اختیار صادر کننده قرار نمیدن. اگه این اتفاق ادامه دار بشه، من فکر کنم که ایست صادراتی رو ما باید پیش بینی بکنیم، به دلیل اینکه محصولات فسادپذیر ما قابل نگهداری در طولانی مدت نیست.
آثار سوء مدیریت حامل‌های انرژی در کشور یک به یک در حال آشکار شدن است. با این حال، دولت مردان با هدف کسب درآمد بیشتر رویای حذف یارانه‌های پنهان می‌بینند و زمزمه واقعی شدن قیمت‌ها جدی‌تر شنیده می‌شود. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
درست پس از بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از مجتمع پارس جنوبی در بوشهر، ده ها تن از کارکنان رسمی شاغل در سکوهای گازی پارس جنوبی که قصد برگزاری تجمع اعتراضی مقابل ساختمان وزارت نفت در تهران را داشتند، بازداشت شدند. بر اساس گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، این کارکنان معترض با برخورد نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شدند و تعدادی از تجمع کنندگان پس از بازداشت به پایگاه سوم پلیس اطلاعات و امنیت منتقل شدند. روزبه بولهری همکارم که پیگیر اخبار کارگری است اینجا در استودیو همراه ماست. روزبه، چه خبر بیشتر؟
خب این تجمع ادامه تجمعه هستش که کارکنان رسمی نفت داشتن حتی از سال گذشته، ولی در امسال در ماه قبل تجمعی هماهنگ در بیش از 30 مرکز نفتی ایران انجام شد، عمدتاً در جنوب ایران بر اساس خوب گزارش‌هایی که ما داشتیم، و اونجا خواستاشون رو مطرح کرده بودند. خب خواستایی مثل این که معتقدند با توجه به تورمی که وجود داره دستمزدشون به اندازه کافی نیست، اون هم در شرایطی که در وضعیت بسیار بدی کار میکنن. خب شما در نظر بگیرید که مثلا اگه در خلیج فارس هستید، دست سکوی نفتی یا گاز همیشه در تابستون گرما حداقل بالای 50 درجه است، شرجی به شدت زیاده و شرایط ایمنی خوبی هم وجود نداره، ضمن اینکه از مزایایی مثل وضعیت درمانی و بهداشتی و همینطور حتی غذایی در برخی موارد، مثلا ما داشتیم در جزیره خارکرد چند ماه پیش کارگران و کارکنانش اعتراض کرده بودند. این شرایط مجموعش بود که اعتراض داشتن، ضمن اینکه خواهان اجرای کامل ماده 10 قانون وظایف و اختیارات کارکنان رسمی وزارت نفت هستند که اجرای اون کارکنان بخش عملیات وزارت نفت رو از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا میکنه. امروز قرار بود تعدادی از نمایندگان همین کارکنان رسمی در مقابل وزارت نفت تجمعی انجام بدن. همزمان نیروهای امنیتی و انتظامی حضور گسترده‌ای داشتند. اون چیزی که در اخبار اومده، دست کم 67 تن از این کارکنان رو بازداشت کردند، همونطور که اشاره کردید در مقدمه منتقل کردن به پایگاه اطلاعات، و بر اساس گزارش‌ها تعدادی از اونها آزاد شدن و وعده داده شده بود که روز شنبه همه اونها آزاد بشن. این آخرین اخباری بوده که از وضعیت این تجمع و برخوردی که حکومت کرد با کارکنان رسمی نفت در دست داریم. فقط این نکته رو اشاره بکنم که خب کارکنان رسمی نفت با استناد به اصل 27 قانون اساسی این تجمع رو میخواستن انجام بدن. قانونی که اجازه میده اگر تظاهرات یا تجمع مسالمت آمیز باشه و یا برخلاف مبانی اسلام نباشه و در این حال مسلحانه نباشه، آزاد احتیاج به مجوزی نیست. هرچند که بعداً نهادهای حکومتی تلاش کردند برای این یک مصوبه ای رو بتراشن، با این حال ما میبینیم که خیلی از موارد این تجمعهایی که برگزار میشه، نه فقط کارکنان رسمی، رفت در سالیان گذشته با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شده.
روز به اشاره کردی اینا کم بوده، به هر حال درآمد دارن کم بوده، دستمزدهای پایین اشاره کردی و شرایط بد کاری که در اون مناطق اینها بهش اعتراض دارن. این اولین بار نیست که به هر حال کارگرانی که در پروژه‌های نفتی در ایران دارن فعالیت میکنن دست به اعتراض و اعتصابای سراسری میزنن. چند نمونهش هم در صحبتات اشاره کردی. آیا دستاوردی داشته؟ آیا به خواستشون حداقل به صورت نسبی رسیدن بعد از این اعتصابات و اعتراضات؟
خب به نکته خوبی اشاره کردی. کارگران پروژه‌ای نفت سال گذشته نزدیک یک ماه تجمع داشتن، اعتصاب داشتن برای شرایط بهتری برخوردار بشن، به خصوص از لحاظ دستمزد. فیلم‌های هم منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی، نشون میده اونا در چه شرایط وحشتناکی در حقیقت دارن زندگی میکنن، یا مثلا شرایط بهداشتی که وجود داره یا غذاهای مونده‌ای که مواد اولیه‌ای که نشون میداد مونده هست و اینها. مجموع این حرکت‌هایی که صورت گرفت از جمله کارکنان رسمی باعث شد که دست کم وعده‌هایی داده بشه، یعنی مقام‌های جمهوری اسلامی نتونستن نادیده بگیرن. حتی در پاره موارد به خصوص در مورد کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری شرایط بهبود پیدا کرد در برخی از مناطق، مثلا از جمله دستمزد افزایش پیدا کرد، شرایط کاری بهتر شد و اینها، اما کامل نبود و به همین خاطر ما میبینیم که این اعتراضات صنفی همچنان ادامه داره. و خب وزارت نفت یا صنعت نفت، گاز و پتروشیمی بسیار برای حکومت مهمه و خانه ها مجبوره که به مطالبات کارگران و کارکنان تن در بده.
مرسی روزبه، میدونم که اخبار کارگری همواره پوشش میده و اجازه دغدغات. ممنون که میهمان برنامه صبحانه با خبر بودی.
چندم جناب سرباز اولش 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 اولش
اولش اولش اولش اولش اولش اولش اولش اولش اولش اولش اولش اولش اولش
اولش اولش اولش اولش اولش اولش اولش اولش
در 79th دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز روز شنبه برنامه ویژه برای حمایت از فیلمسازان و هنرمندان زندانی و تحت فشار از سوی حکومت‌ها با نگاه ویژه به فیلمسازان ایرانی زندانی برگزار شد. همکنون جعفر پناهی و محمد رسولوف، دو فیلمساز شناخته شده ایرانی در زندان به سر می‌برند. همکارم بابک غفوری آذر همراه ماست. بابک، هدف از برگزاری این برنامه ویژه چه بوده؟
خب جشنواره فیلم ونیز از چند هفته پیش اعلام کرده بود که در حمایت از فیلمسازان و هنرمندان زندانی و تحت فشار از سوی حکومت‌های مختلف دنیا با یه نگاه ویژه به فیلمسازان زندانی ایرانی برنامه‌هایی در این دوره برگزار می‌کنه. نخستین برنامه‌ای بود که روز شنبه برگزار شد، عنوانش فیلمسازان زیر حمله سهم گرفتن اقدام کردن بود، در سالن رسانه‌ای جشنواره ونیز برگزار شد با حضور دبیر جشنواره ونیز، رئیس بینال ونیز و دبیران چند جشنواره مهم اروپایی از جمله دبیر جشنواره روتردام، دبیر جشنواره ایدفا که مهمترین جشنواره حوزه مستند دنیا محسوب میشه، مایک داونی رئیس آکادمی فیلم اروپا هم در اون نشست حضور داشت، کاوه فرنام تهیه کننده چند فیلم محمد رسولوف هم به عنوان سینماگر ایرانی در این نشست حضور داشت. تقریبا تمام سخنرانان این نشست از لزوم اتحاد سینماگران در دنیا برای واکنش هماهنگ و کمک به یکدیگر در زمینه مسائلی که فیلمسازان در کشورهای گوناگون باهاش دچار هستند صحبت کردند. از چند کشور مهم دنیا نام برده شد. ایران از جمله کشورهایی بود که تقریبا در تمام صحبت‌های حاضران بهش اشاره می‌شد. فیلمسازان تحت فشار در افغانستان پس از روی کار آمدن حکومت طالبان و همینطور در کشورهایی مثل اوکراین، بلاروس و همینطور در میانمار از جمله کشورهایی بودن که در صحبت‌های سخنرانان بهش اشاره می‌شد. با این همه موضوع فیلم سینماگران ایرانی با توجه به اینکه دو فیلمسازی که هم‌اکنون از زندان هستند در ایران چهره‌ای بسیار شناخته شده بین‌المللی هستند در صحبت‌ها منعکس می‌شد. بحث اصلی صحبت‌ها مربوط به آقایان پناهی و رسولوف بود. آلبرتو باربرا دبیر هنری جشنواره فیلم ونیز به افزایش موارد نقض حقوق بشر و همینطور نقض آزادی بیان و عقیده در ایران طی ماه‌های گذشته اشاره کرد. زندانی شدن فیلمسازان را به عنوان یکی از نمونه‌های شاخص این نقض حقوق بشر در ایران دونست. رئیس جشنواره ونیز گفتش که ما وظیفه‌مون قضاوت سیاسی نیست، اما یک سکوی جهانی به هنرمندانی در تمام کشورهای دنیا میدیم تا نظرات و دیدگاه‌هاشون رو بیان کنند. صحبت‌های دیگر کاوه فرنام تهیه کننده ایرانی هم در صحبت‌هاش به روند بازداشت فیلمسازان، اتفاقات ماه‌های اخیر از بازداشت، احضار تعداد زیادی از سینماگران و روند ادامه دار سرکوب سینماگران از جمله آخرین مواردی که در روزهای گذشته هم دیده شد اشاره کرد و همینطور گفت که همه اینا نشون میده که دور تازه‌ای از سرکوب اقشار مختلف اجتماعی در ایران آغاز شده.
و اگه اشاره کردی به نام جعفر پناهی و محمد رسولوف، همزمان با این برنامه این دو فیلمساز زندانی در ایران از زندان اوین تهران بیانیه مشترک ارسال کردن که در این برنامه خونده شده، از این بیانیه بگو.
درسته، این بیانیه در واقع بخشی از برنامه‌ای بود که در این نشست پیش‌بینی شده بود که اجرا بشه. آلبرتو باربرا دبیر هنری جشنواره ونیز این بیانیه رو خوند. متن انگلیسی این بیانیه در اختیار خبرنگاران قرار گرفت که در ایران هم خانواده آقای پناهی متن فارسی اون رو منتشر کردن. موضوع اصلی این بیانیه تاکید بر فیلمساز بودن این دو سینماگر شناخته شده هست. تاکید میکنن که سینماگر مستقلی هستند و همواره راوی اجتماع خودشون و بازتاب زمانه خودشون هستند. بر همین مبنا اشاره کرده بودن که چرا صاحبان قدرت اونها رو مجرم میدونن و برای اینکه زیر فشار قرار گرفتن برش تاکید داشتن. اما جا به جای این بیانیه برای اینکه اونها فیلمساز هستند و مستقل هستند، این سینماگر از زندان اوین تهران برش تاکید میکردن. تاکید دیگری بر این هستش که اونها در واقع تلاش میکنن در قالب فعالیت هنری مسائل زمان خودشون، خواسته های جامعه خودشون رو بیان کنن و از این منظر حکومت ها باهاشون برخورد میکنن، به خصوص حکومت جمهوری اسلامی که در احکام صادر شده از سالهای قبل علیه این فیلمسازان به این مسائل کمتر نگاه کرده و صرفا تبع عناوین کلی مثل تبلیغ علیه نظام یا اقدام علیه امنیت ملی این فیلمسازان رو محکوم به زندان های طولانی مدت، برای آقای پناهی 6 سال، برای رسولوف 1 سال و همینطور که پرونده های جدیدی هم که تشکیل دادن احتمالاً زندانی آقای رسولوف رو بیشتر هم خواهند کرد.
با سپاس از بابک غفوری آذر همکارم که همراه ما بود. شرکت گازپروم روسی اعلام کرده که صادرات گاز از طریق خط لوله نورد استریم 1 به اروپا را به خاطر وجود یک نشتی به طور کامل قطع کرده. این شرکت گفته مشخص نیست چه زمانی دوباره آن را وصل کند. اتحادیه اروپا این اقدام را غیر قابل قبول خوانده. قطع جریان گاز این خط لوله به اروپا در حالی صورت می‌گیرد که وزرای دارایی گروه 7 کشور صنعتی جهان روز جمعه درباره سقف قیمت نفت روسیه توافق کرده بودند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
نورد استریم 1، اصلی ترین خط لوله انتقال گاز روسیه به اروپا. پارسال 35% واردات گاز این قاره از این مسیر انجام شد. شرکت گازپروم حالا اعلام کرده جریان گاز از طریق این خط لوله به اروپا را قطع کرده. علت وجود یک نشتی. گازپروم زمانی برای وصل مجدد جریان گاز اعلام نکرده، چیزی که باعث افزایش نگرانی کشورهای اروپایی در مورد تأمین انرژی مورد نیاز خود برای زمستان پیش رو شده. اروپا روسیه را متهم می کند که از منابع انرژیش برای باجگیری استفاده می کند. اتهامی که مسکو آن را رد کرده و گفته تحریم‌ها کار تعمیر و نگهداری خطوط انتقال گاز را با مشکل روبرو کرده. از زمان تهاجم روسیه به اوکراین قیمت انرژی در اروپا به شدت بالا رفته. بسیاری از خانواده‌ها نگرانند که از عهده پرداخت هزینه گرم کردن خانه‌هایشان در زمستان بر نیایند. اعلام قطع جریان گاز نورد استریم 1 تنها کمی بعد از آن صورت گرفت که گروه 7 کشور صنعتی جهان روز جمعه تصمیم گرفتند در حمایت از اوکراین برای نفت روسیه سقف قیمت تعیین کنند. این یعنی کشورهایی که به این پیمان بپیوندند تنها اجازه دارند نفت و محصولات نفتی روسیه را با قیمت تعیین شده بخرند. روسیه گفته به کشورهایی که به این توافق بپیوندند نفت نمی فروشد. رئیس جمهوری اوکراین اما از تصمیم کشورهای گروه 7 استقبال کرده.
در واقع قیمت گاز روسیه هم باید محدود بشه. زمان اون رسیده که چنین اقدامات تحریمی محکمی علیه روسیه انجام بشه. تحریم‌هایی که جلوی سرازیر شدن دلارهای نفتی و یوروهای گازی به سمت روسیه رو می‌گیره و مهمتر از اون عدالت رو در مقابل روسیه که سعی داره با وضع قیمت‌های ساختگی از بازار انرژی باجگیری کنه به تمام اروپایی‌ها باز می‌گردونه.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم تصمیم گروه 7 را گامی مهم برای جلوگیری از درآمدزایی روسیه در جنگ این کشور علیه اوکراین خواند. بلینکن گفت این تصمیم به کاهش قیمت‌های جهانی انرژی منجر خواهد شد. برخی از تحلیلگران معتقدند قطع گاز خط لوله نورد استریم 1 در پاسخ به توافق 7 کشور صنعتی انجام شده. اگر این گمانه‌زنی درست باشد، اقدام روسیه تحولی بزرگ محسوب می شود. چرا که مسکو حتی در زمان جنگ سرد هم جریان گاز به اروپا را قطع نکرده بود. تقابل با روسیه بر سر تهاجمش به اوکراین و افزایش قیمت‌های نفت و گاز کشورهای اروپایی را مجبور کرده تا بیش از پیش به فکر ذخیره انرژی باشند. آلمان ذخایر گاز خود را در 3 ماه گذشته بیش از 30% افزایش داده. اروپا در تلاش است تا خود را از اتکا به انرژی روسیه رها کند. تلاشی که البته شاید به این زودی ها به ثمر نرسد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
7 کشور صنعتی بزرگ جهان، گروه 7 در راستای کاهش درآمدهای کرملین بر سر اعمال سقف قیمت به نفت صادراتی روسیه توافق کردند. این تصمیم می تواند پوشش بیمه یا تامین مالی محموله‌های نفتی را دشوار کند. همزمان هرچند قیمت نفت در آخرین روز بازارهای جهانی افزایش یافت، اما در هفته گذشته کاهش نزدیک به 8% را ثبت کرد. احمد علوی همراه ماست، استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم سوئد. آقای علوی، علی‌رغم تصمیم 7 کشور صنعتی مبنی بر محدودیت صادرات نفت روسیه، چرا بازار نفت واکنش هیجانی نشون نداد؟
از قضا همین ساعت‌هایی که ما داریم صحبت می‌کنیم قیمت نفت باز هم کاهش پیدا کرد و قیمت برنت و قیمت تگزاس غربی هم کاهش نشون میده. بنابراین به نظر میاد که این تصمیم تأثیری نداشته که هیجان ایجاد بکنه بر بازار نفت، و اون هم دلیلش میشه این میتونه این باشه که به هر حال علارغم اینکه ما شاهد یه افزایش تقاضای فصلی زمستانی هستیم در آینده نزدیک، اما در میان مدت به نظر نمیرسه که تقاضا وزونی بگیره بر عرضه و در نتیجه قیمت ها در شرایط فعلی رو به کاهشه، و به این دلیل که عوامل بنیادی تأثیر گذاشته، بنابراین عوامل روانی نتونسته خودش رو نشون بده و قیمت‌ها رو به بالا سوق بده. خب از این مسئله بگذاریم، خب برام به برآوردهایی که از سوی بانک جهانی و همچنین صندوق بین‌المللی پول شده، تصور میشه که رشد اقتصادی و به هر حال اقتصاد دنیا دارای یک تزلزلی خواهد بود و یکی از نشانه‌های اون هم همین تورم بالایی است که الان احساس میشه در تمام کشورهای اروپایی. بنابراین با توجه به این دلایل میشه انتظار داشت که در حال تقاضا کاهش پیدا بکنه و در نتیجه بازار عکس عمل چندان نشان نداده است.
آقای علوی، روسیه صادرات گاز به اروپا رو قطع کرد. آیا اروپا میتونه در کوتاه مدت جایگزین مناسبی برای گاز روسیه پیدا کنه؟
به طور فوری البته دشواره، اما اروپا تلاش کرده که با تنوع بخشی به منابع انرژی خودش و افزایش ذخایر انرژی خودش به هر حال از منابع گوناگون و همچنین فعال کردن راکتورهای اتمی و همچنین افزایش انرژی های بادی تا حدی به هر حال مشکلات مربوط به کاهش گاز روسیه به اروپا رو به نوعی خونسا بکنه. اما به هر حال نمیشه اطمینان داشت که این تأثیرات منفی ظاهر نشه در اقتصاد اروپا، کما اینکه الان ما شاهد جیره‌بندی انرژی هستیم در برخی از کشورهای اروپایی مثل فرضاً فرانسه یا فرضاً آلمان. بنابراین علی‌رغم اینکه اروپا تلاش میکنه که مقاومت نشون بده، انرژیش رو متنوع بکنه، ذخایر رو افزایش بده و اون تاب‌آوریش رو بالا ببره، ولی به هر حال کم یا زیاد باید هزینه تحریم‌های روسیه رو پرداخت بکنه. البته باید یادآوری کرد که روسیه در این میان بیشتر زیان خواهد دید تا اون کشورهای اروپایی.
به هر حال همونطور که شما هم اشاره کردین، کشورهای اروپایی خودشون هر کدام تصمیمات خاص گرفتن که چگونه از این در حقیقت بحران عبور کنند، اما مقامات جمهوری اسلامی هم مدعی هستند که اگر غرب شرایط ایران رو برای احیای برجام بپذیره، ایران میتونه گره‌گشای تنگنای انرژی در اروپا باشه. این ادعا تا چه اندازه قابل توجیه و اجراست؟
بیشتر این پیام سیاسیه برای این تشویق اروپایی‌ها که به هر حال زیر خواسته های حاکمیت تسلیم بشن و در نتیجه این احیای برجام در چارچوب خواسته های حاکمیت به منصه ظهور برسه. اما اگر نگاهی بیندازیم به آمار یا واقعیت های بازار انرژی، خواهیم دید که خب تنگناهای انرژی در ایران بسیار زیاده. در این تو به اصطلاح فرصت هایی که وجود داشته که ایران بیاد بر بازار انرژی، به هر حال نتونسته این کارو بکنه به دلایل عدیده، از جمله اینکه به هر حال سرمایه گذاری به روی نفت و گاز در ایران چندان زیاد نبوده که بتونه ظرفیت تولید رو بالا ببره. الان ظرفیت تولید نفت خام ایران در بهترین و خوشبینانه ترین حالت حدود 4 میلیون بشکه در روز است و مصرف داخلی فشار میاره به هر حال این میزان تولید و چیزی بین 1.5 تا 2 میلیون بشکه در روز مصرف داخلی ما داریم. بنابراین چیزی که باقی میماند چیزی حدود 2 میلیون بشکه است و این 2 میلیون بشکه با در نظر گرفتن مصرف یا تقاضای عمومی جهان که حدود 100 میلیون بشکه در روز هست، رقم چندان زیادی نیست، 2% خواهد بود تقریبا. حالا اگر بخوایم ببینیم که اروپا چقدر نیازمند نفت ایران خواهد بود، نفت به اصطلاح درخواست یا اون تقاضای نفت اروپا میتونه از منابع دیگه ای تامین بشه و بنابراین حتی اگر حاکمیت برجام رو امضا بکنه و اون ظرفیت رو داشته باشه، به طور فوتی فوری نمیتونه این نفت رو صادر بکنه با توجه به تنگناهایی که هست. و البته به خاطر بیاریم که اگر حتی حاکمیت قادر باشه 2 میلیون بشکه نفت صادر بکنه، باز اون نیازهای اروپایی قابل پوشش نیست و نیازها باقی است، بنابراین اروپا میبایست به دنبال منابع دیگه ای باشه.
احمد علوی همراه ما بود، استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم سوئد. ادامه بحران و اختلاف‌های سیاسی در عراق با وجود آرامش ظاهری، شرایط را تبدیل به آتش زیر خاکستر کرده، آتشی که می‌تواند دوباره بالا بگیرد و باعث درگیری و خشونت شود. پس از دوره‌ای از خشونت، اکنون گروه‌های شیعه درگیر در عراق سعی می‌کنند در روزهای اربعین با حضور خیابانی قدرت خود را نمایش دهند. در این میان جمهوری اسلامی ایران از طریق گروه‌های نیابتی‌اش سعی دارد تا نفوذ خود در عراق را حفظ کند. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
ایران برو بیرون، شعار این روزهای معترضان عراقی در اعتراض به عملکرد احزاب و گروه‌های تحت حمایت تهران، احزاب و گروه‌هایی که در سال‌های اخیر بخش مهمی از حاکمیت عراق را در دست گرفتند. پس از بیش از یک ماه تحصن هواداران گروه‌های مختلف، اکنون وضعیت در عراق تقریباً به حالت عادی بازگشته.
به نظر میرسه اوضاع عادی شده، اما این آتش زیر خاکستره. تقریباً همه شهروندان عراق از عملکرد فاجعه بار دولت‌های پیوپی ناخرسند هستند.
تا تنش‌های سیاسی عراق در روزهای گذشته به خشونت و درگیری مسلحانه منجر شد. درگیری‌هایی که دست کم 20 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. یک طرف این تنش جریان صدر و همچنین معترضان به احزاب و گروه‌های حاکم هستند و طرف دیگرش هم احزاب و گروه‌های حمایت شده از سوی جمهوری اسلامی ایران. معترضان و جریان صدر می‌گویند جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد اراده خود را بر عراقی‌ها تحمیل کند. از این رو شعارها علیه ایران بار دیگر بالا گرفت. معترضان می گویند وعده می دهیم ایران دیگر بر ما حکومت نمی کند. درگیری ها تنها در بغداد پایتخت نبود، بلکه به شهرها و استانهای دیگر از جمله بصره هم کشیده شد، شهری که در آن دست کم 4 نفر کشته شدند. مقتدا صدر از هوادارانش خواست به حضور خیابانی خود پایان دهند، فرمانی که در پی آن تحصن ها هم پایان یافت. اوضاع آشفته ای که مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در برابر آن موضع گرفت.
کفز دواجیت الدوله،
دوگانگی حاکمیت بس است. همه بخش‌های سامانه امنیتی با هر جهتگیری که دارند باید فوراً تحت امر فرمانده کل نیروهای مسلح درآیند. هر قانون‌گریزی هم باید هزینه پرداخت کند. سلاحی که این روزها به کار رفت، پولی تلف شده، خونی هدر رفته و فرصتی از دست رفته بود. این سلاح باید برای حمایت از عراق به کار گرفته شود، نه در تنش بر سر قدرت.
هذا السلاح يجب ان يستخدم لحمايه العراق لا في الصراعات على السلطه.
پیش از در گرفتن خشونت ها الکاظمی سعی کرد گروه های رقیب را پای گفتگو بکشاند، تلاشی که نتیجه بخش نبود.
به مسئولیت خود در راه اندازی گفتگوی ملی میان قوای سیاسی مختلف برای دستیابی به راه حلی مورد رضایت همگان عمل کردیم. اما لازمه گفتگو این است که همه کوتاه بیایند، نه اینکه تنش تشدید شود و به شلیک گلوله و ریخته شدن خون عراقی ها برسد.
برخی اخبار منتشر شده از جمله گزارشی که خبرگزاری رویترز منتشر کرد حاکی از آن است که اقدامات و هشدارهای پشت پرده آیت الله علی سیستانی مرجع عالی شیعیان عراق نقش مهمی در آرام کردن خشونت‌ها داشت. الکاظمی هم تهدید به استعفا در صورت ادامه وضعیت کرد.
و احذر من هنا
هشدار می‌دهم اگر بخواهند به آشوب، اختلاف و درگیری ادامه دهند و به سمت راه حل‌های عاقلانه نروند، من در زمان مناسب به مسئولیت اخلاقی و قانونی خودم عمل می‌کنم و بر اساس ماده 81 قانون اساسی عراق خلأ پست نخست وزیر را اعلام خواهم کرد. بدین ترتیب آنها در برابر عراقی‌ها و تاریخ باید پاسخگو باشند.
و امام تاریخ.
و در میانه این اختلافات، تنش‌ها و خشونت‌ها مردم عراق می‌مانند و مطالباتشان.
خواسته شهروندان عراقی اصلی ترین نیازهای زندگیه، یعنی برق، آب، شغل، باز شدن کارخونه ها. این خواسته شهروندانه.
آتش زیر خاکستر در عراق همچنان شعله ور، نگرانی از آشوب و خشونت‌های گسترده هم بیش از پیش. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
وزارت دفاع اسرائیل از جدیدترین خودروی بدون سرنشین خود رونمایی کرده است. این خودرو که با استفاده از هوش مصنوعی و از راه دور کنترل می شود، مجهز به یک دستگاه مستصل بوده و توانایی حمل 3 تن بار را دارد. این خودروی بدون سرنشین در نمایشگاه تجاری تسلیحات دفاعی و امنیتی بین المللی در لندن به نمایش گذاشته شده است.
پشتیبانی از نیروهای زمینی در شرایط مختلف جنگ و در همه جا. این خودروی پیشرفته بدون سرنشین رکس MK2 نام دارد خودروی جنگی که با استفاده از هوش مصنوعی و از راه دور کنترل می شود. صنایع هوافضای اسرائیل به تازگی از این خودرو رونمایی کرده است. این خودروی روباتیک که با تبلت و از راه دور کنترل می شود به یک دستگاه مسلسل مجهز است و می تواند 1 تن و 300 کیلوگرم بار حمل کند. به گفته کارشناسان این خودرو قادر است با تعقیب نیروهای نظامی از آنها پشتیبانی کند. رکس MK2 همچنین می تواند به صورت انفرادی مأموریت‌های کنترل شده از راه دور هم انجام دهد.
The system is operated by a command and control unit that enables the full
سیستم هوش مصنوعی این خودرو به کاربر امکان کنترل مستقیم از راه دور این وسیله نقلیه رو تا جایی که چشم می‌بینه میده. همینطور تعیین یک مأموریت کامل برای سیستم رو میسر می‌کنه. به این شکل میشه فقط رو سیستم نظارت کرد و مأموریت رو بدون لمس هیچ دکمه یا کار دیگه‌ای حتی بدون کمک واحد فرمان و کنترل انجام داد.
ریکس MK2 که خودروی چرخدار است با استفاده از موتورهای الکتریکی میتواند مانورهای چرخشی و سرعتی را در سطوح ناهموار زمین انجام دهد و به راحتی در محیط مخفی شود. اگرچه این سیستم قابلیت رهیابی مکان، اهداف و شلیک گلوله به طور خودکار را دارد، اما صنایع هوافضای اسرائیل آن را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده که تنها یک سرباز بتواند تصمیم نهایی را در مورد هدف مورد نظر بگیرد.
We saw the operational gaps of the ground forces. We understood that
ما شکاف‌های عملیاتی نیروهای زمینی را بررسی کردیم. متوجه شدیم که در نبردهای زمینی اعزام سرباز برای عملیات شناسایی، پشتیبانی و رسوندن مهمات الزامی هست. ما این خودرو رو به عنوان ابزاری برای تیم‌های رزمی ساختیم. این ابزار هم مأموریت و هم حمل مهمات رو آسان‌تر می‌کنه و به نقاط بیشتری شلیک می‌کنه.
For the combat team, a tool that enables to make the mission much easier.
شرکت التا که زیر مجموعه صنایع هوافضای اسرائیل است، رکس M2 را با هدف پشتیبانی از واحدهای زمینی در مناطق جنگی ساخته تا خطر برای این نیروها را به حداقل برساند. قرار است این خودروی بدون سرنشین در نمایشگاه تجاری تسلیحات دفاعی و امنیتی بین المللی در لندن به نمایش گذاشته شود. این نمایشگاه یکی از بزرگترین گرد همایی های سالانه رهبران صنایع دفاعی است که آخرین فناوری‌های جنگی در آن به نمایش در می‌آید.
با صعود تیم ملی والیبال ایران به مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های قهرمانی جهان، ادامه مسیر این تیم چگونه است؟ مهدی رستم‌پور اینجاست، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، آیا والیبال ایران می‌تونه از این مرحله سخت در برابر تیم قدرتمند برزیل به سلامت عبور کنه؟
درود رویا. به راستی مرحله سختیه در برابر برزیلی که 8 ساله به ایران نباخته و 16 بار ایران رو برده، فقط 3 بار باخته. آخرین بازی هم تیر ماه همین امسال بود که 3-0 تونستن پیروز بشن در برابر تیم متحول شده یه ایران. دور از انتظار هم نیست. به هر حال برزیل 3 بار قهرمان المپیک شده، 3 بار قهرمان جهان شده، 10 بار لیگ جهانی و لیگ ملت‌ها رو برده و در غیاب روسیه محروم از حضور در میادین ورزشی، پر افتخار ترین تیم حاضر در این رقابت هاست و به هر حال بازی بسیار سختیه و حیف شد واقعا اگر ایران در برابر بازی آخر مرحله گروهی موفق میشد به پیروزی برسه در برابر هلند، اون وقت تو این مرحله در برابر اوکراین قرار میگرفت که خب رقیب به مراتب راحت تریه برای ملی پوشان ایران. ولی با این اوصاف و با همه شرایطی که برای این مسابقه وجود داره، به این معنا نیست که برزیل ایران رو شکست میده. طبیعتاً بازی بسیار سختی خواهد بود و چه بسا شاگردان بهروز عطایی با رفع مشکلاتی که در مرحله گروهی داشتن و البته بازی خوبی که در برابر آرژانتین برگزار کردن و در برابر مصر دو چهره از تیم ایران دیدیم، اگر یک دست و در واقع همون چهره خوب و موفق دور گروهی رو به نمایش بگذارن، رقیب راحتی برای برزیل نخواهند بود، که این رقابت هم سه‌شنبه آخرین بازی از مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های قهرمانی جهان محسوب میشه.
مرسی و خداحافظی خواهران ویلیامز از تنیس. رقابت‌های یو اس اوپن رو و به طور کلی دنیای ورزش رو تحت تاثیر قرار داده. بیشتر برامون بگو از سکانس پایانی دو ستاره پرفروغ ورزش زنان.
دو چهره‌ای که دنیای ورزش رو به راستی متحول کردن، الهام بخش زنان ورزشکار بودن و از همه مهمترین که اصلا سن و سال رو بی‌معنا کردن. می‌بینیم که سرینا در 40 سالگی به مرحله سوم میرسه در یو اس اوپن، خواهرش در 42 سالگی ونوس داره بازی میکنه. اعداد رو بی‌معنا کردن، انقدر گرند اسلم بردن انفرادی، دو نفره، دوبل، رکوردها رو فرو ریختن و فراتر از ورزش بودن. در واقع چه تعریفی دقیق‌تر برای این صحبت از این که حتی خبر خداحافظیش رو سه هفته پیش اولین بار مجله ووگ منتشر کرده بود که در این رقابت‌ها سرینا خداحافظی میکنه. در همون زمین آرتور اش که سال 1999 اولین گرند اسلمش رو برد، همونجا با چشمانی اشبار خداحافظی کرد در تورنمنتی که رویا بسیاری از دختران حاضر در این مسابقات وقتی برای اولین بار سرینا و وینیوس قهرمان شدن اونا هنوز حتی به دنیا هم نیامده بودن و این نشون میده که قهرمانی دیرپا و مستمر این دو چهره چقدر خارق العاده است و طبیعتاً در تاریخ دنیای ورزش جایگاهی ارزنده و دست نیافتنی به نام اونها ثبت شده.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
باستانشناسان اسرائیلی در محلی کار میکنن که در آن یک عاج نادر با قدمت 500,000 سال از یک فیل عظیم الجثه منقرض شده کشف شده است. محققان این یافته حدوداً 2.5 متری را شاهدی بر یک آیین اجتماعی توسط انسانهای ما قبل تاریخ میدانند. سری بزنیم به اسرائیل و این عاج رو با هم ببینیم.
باستانشناسان اسرائیلی عاج نادری را به نمایش گذاشتند که 500,000 سال قدمت دارد و متعلق به یک فیل عظیم الجثه است که اکنون منقرض شده. محققان عاج را نشانی از یک آیین اجتماعی توسط انسان‌های ما قبل تاریخ می‌دانند. این عاج که حدود 150 کیلوگرم وزن دارد توسط زیستشناس ایتان مور در یک سایت حفاری در نزدیکی روستایی در جنوب اسرائیل کشف شد. این حفاری توسط اداره آثار باستانی اسرائیل مدیریت شد. به گفته این مرکز، فسیل به دست آمده بزرگترین عاج یافت شده در خاور نزدیک است.
یافتن این عاج و حفظ شدنش فوق‌العاده است. این فیل یک فیل راست عاج بوده که حدود 400,000 سال پیش در منطقه ما منقرض شد. منطقه‌ای که پل زمینی از آفریقا به آسیا و اروپا بود. هویت انسان‌های ما قبل تاریخ که در این منطقه زندگی می‌کردند یک رازه. ما چیزی از مردم منطقه در اینجا پیدا نکردیم، فقط فرهنگ مادی آنها را پیدا کردیم. زباله هایی که پس از استفاده دور انداختند، مثل استخوان حیوانات یا ابزار و سنگ چخماق. کاوش های قبلی شواهدی مبنی بر فراوری استخوان های فیل نشان می دهد. برخی از آنها به ابزاری تبدیل شدند که توسط مردم استفاده می شده. با قضاوت بر اساس اندازه عاج فیل، قد این فیل به 5 متر می رسیده که به طور قابل توجهی بزرگتر از فیل های آفریقایی امروزی است.
به گفته اسرائیل هرشکویتز، انسانشناس و زیستشناس در دانشگاه تل‌آویو، مقدار گوشتی که چنین حیوانی تولید می کند و میزان چربیش که نگهداری آن را دشوار می کند نشان می دهد که شکار فیل کارکردی اجتماعی داشته است.
گروه هایی از شکارچیان در زمانهای خاصی در جایی به خصوص تجمع می کردند، جایی که در آن زنان و اطلاعات را مبادله می کردند و پیوندهای اجتماعی را که در طول سال ضعیف شده بود ترمیم می کردند و به شکل نمادین به شکار فیل می رفتند.
موسیقی
اکنون این آژ برای تحقیقات بیشتر پیرامون مردمان این سرزمین با همکاری دانشگاه تل‌آویو به مرکزی تحقیقاتی فرستاده شده است.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سپید گزارشی داره درباره حذف ارز دولتی یا ارز ترجیحی واردات دارو و مواد اولیه دارو به کشور. این طرح رو دولت در دو مرحله اجرا کرده. بنوشتیم مرحله اولش 23 تیر ماه بود که اعلام شد طرحی به نام دارویان رو به اجرا میگذارن و حالا مرحله دوم رو با گذشت چند روز اعلام کردن که به اجرا گذاشتن. مقام یکی از مقام های سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت به روزنامه سپید گفته که از 24 مرداد ماه ارز ترجیحی 80% از داروها به طور کلی حذف شده، 20% باقی مانده در ماه های آینده سال حذف خواهد شد. این اقداماتی که دولت در حوزه ارز انجام داد در ابتدا وعده شد، وعده کردن مقام های دولتی، از جمله شخص ابراهیم رئیسی در مقابل دیدگان مردم گفت که دارو و نان و بنزین گران نخواهد شد. در حال حاضر هم نان گران شده، هم سهمیه بنزین رو 100 لیتر کاهش دادن، البته بنزین آزاد رو که خودش یک قدمی برای افزایش احتمالی قیمت بنزین در ماه‌های آینده است، و از طرف دیگر هم دارو رو هم شامل دو طرح کردن، طرح دارویار و حالا حذف 80% ارز ترجیحی که منجر به جهش قیمت دارو شده و تهیه دارو رو برای بسیاری از مردم در ایران که بیمار دارن مشکل کرده. موضوع دیگری که در روزنامه ها بهش پرداخته شده موضوع مذاکرات احیای بهرام هست. روزنامه توسعه ایرانی با این تیتر تداوم دیپلماسی پینگ‌پنگی نوشته که رفت و برگشت پیام های غیر مستقیم میان ایران و آمریکا همچنان ادامه داره. محور این پیام ها همین موضوع یا متن توافق نهایی هست که از سوی هماهنگ کننده اتحادیه اروپا پیشنهاد شده و البته هر کدوم از طرفین نظراتی دارن، به طور چند جانبی این رو ارسال میکنن برای مسئول هماهنگ کننده اتحادیه اروپا و بعد هر یک از کشورها دوباره بهش پاسخ میدن. این روند الان چند هفته از ادامه داره و این در حالی است که به گفته جلال ساداتیان که دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی هست به روزنامه ستاره صبح گفته که اروپا تلاش میکنه تا پیش از زمستان توافق حاصل بشه، چرا که میخواد از گاز و نفت ایران استفاده بکنه. البته این دیپلمات پیشین تاکید کرده که چنانچه جمهوری اسلامی در این مقطع توافق نکنه بر سر احیای برجام، هم روزنه ها و اقداماتی که در حال حاضر منجر شده به صادرات بخشی از نفت ایران مسدود خواهد شد و هم احتمال بازگشت تحریم های شورای امنیت سازمان ملل هم وجود داریم، یعنی استفاده از مکانیزم معاشه که در برجام هم پیش بینی شده بود. در مجموع آقای ساداتیان گفته که اگر در این مقطع در این روزهای آینده توافق صورت نگیره، در این صورت به گفته ایشون شرایط برای جمهوری اسلامی دشوارتر خواهد شد. روزنامه پیام ما هم گزارشی منتشر کرده درباره وضعیت آب همدان. تقریبا بیش از دو هفته است که آب همدان قطع شده.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.